رحمان الرحیم. عبارت دیروز رو توجه بکنید. و اما اذا شکت ولم یفرض انها علی ای الوجهین، اگر در باب امارات ما شک بکنیم و احراز نکنیم که اون خودشیت بر کدام یک از دو نحوه، آیا به نحو سببیت و کاشفیت یا به نحو سببیت و موضوعیت، در صورت شک فاصالتو عدم الاتیان به ما یکبت و معهد تجلیل، اصالت عدم اتیان به یک عملی که مصحف تکلیف باشد، و به عبارت دیگر اصالت الاشتغال، این مقتضیتون بالاعاده بالوقت. اصالت الاشتغال حکمی کند به این که اگر کشف خلاف در وقت شد حتما باید اعاده کند. حالا در مقابل این اصالت الاشتغال یک کسی ممکنه بگوید استصحابی داریم. جواب میدهد ایشون، میفرماید و استصحاب و عدم کون تکلیف بالواقع یعنی بالواقع، اگر کسی اینجوری استصحاب بکنه بگوید آمادانی که کشف خلاف نشده بود، اون تکلیف به واقع که فعلیت نداشت، حالا که کشف خلاف شد شک می کنیم که اون تکلیف به واقع بعد کشف خلاف آیا فعلیت پیدا کرده یا نه، استصحاب عدم فعلیت تکلیف به واقع رو جاری بکنیم. ایشون میگن این استصحاب لا یجدی. چرا لا یجدی؟ بیان دوم به منزله علت، و لا یثبت کون ما عطا به مثبتن. اگر استصحاب میتونست این لازم رو ثابت بکنه که این عملی که انجام داده این مصفت اون تکلیف معلوم و اشتغال مسلمه، اگر استصحاب این اثر برش بار میشد خب این استصحاب مفید بود، ولی چون در باب استصحاب جز در مجرای خودش جریان نداره و مجرای خودش رو تنها میتواند ثابت بکند، استصحاب عدم فعلیت تکلیف نمیتونه ثابت بکند که این عملی رو که حالا انجام داده قبل کشف خلاف انجام داده این عمل رافع اون تکلیف معلومه، مسقط اون تکلیف مسلمه. عنوان مسقطیت رو استصحاب نمیتواند ثابت بکند. لا یجدی و لا یثبت کونما عطابه مصفتن، ثابت نمی کند که عملی رو که قبل کشف الخلاف افیان کرده عنوان مصفتیت داشته باشد، الا علی قول بالحصل المصفت، مگر این که در باب استصحاب بگوییم همون طوری که مستصحب ثابت می شود لوازم، ملزومات، ملازمات، تمام اینها به استصحاب ثابت می شه. و این برخلاف تحقیقه، تحقیق این است که اصول مثبتاتش حجیت ندارد و نمی تونه اینها رو ثابت بکنه. پس نتیجه این که این استصحاب کنار می رود، همون قاعده اشتغال زنده است. و قد قل مشتغال ذمته، یقین داشت در اول وقت که ذمه‌اش مشغوله به یک تکلیفی که یشک و فی فراغ ها ان جزال کلمتی، شک دارد که ذمه‌اش به واسطه این عملی که انجام داد آیا فراغت برای ذمه حاصل شد یا نشد. قاعده اشتغال برای یک همچه مواردیه. خب اینجا این اشکال پیش میاد که بین امر ظاهری و بین امر اضطراری چه فرق می کند؟ شما در باب تیمم به اصالت البراءت تمسک کردید، چرا در باب امر ظاهری روی فرض شک به اصالت الاشتغال تمسک می کنید؟ فرق بین امر اضطراری و امر ظاهری چیه؟ می فرماید و هادا به خلاف اونی که قبلا خوندیم که ما اذا علم انه مأمور به واقعا، اون میدونست که این نماز مد تیممش مأمور به واقعیه، منتها واقعی ثانوی واقعی اضطراری. به عبارت روشن‌تر وظیفه همون بوده صلات مد تیمم، حالا که واجد الماء می شود شک در وظیفه جدید پیدا می کنه، شک در تکلیف جدید پیدا می کنه، و در شک در تکلیف چاره جز رجوع به اصالت البراءنی. و هذا به خلاف ما اذا علم انه مأمور به واقعا، میدونه که وظیفه همون بوده صلات مد تیمم، و شک کرد فی انه یجزی اما هو المأمور به الواقعی الاولی، و شک میکند که این کفایت از مأمور به واقعی اولی که صلات مد وضوست آیا کفایت میکند یا نه. و چون این شک شک که در تکلیف مستقل و وظیفه جدیده، اینجا اصالت البراءه جاری می شود. حالا کجاست که اینجور شک می کند؟ اما فل اوامر الاضطراریه، مسئله صلات مد تیمم. البته اوامر ظاهریم بنابر سببیت دیروز گفتیم مشابه با همون اوامر اضطراریه، اما فرض ما در مانحن فیه این است که ثابت نشده سببیت و طریقیت. ما در حال شکیم، میدونیم که امار حجیت داره، لیکن نحوه حجیتش و کیفیت حجیت برای ما غیر معلومه. بله اگر معلوم بود که به نحو سببیت حجت، اوامر ظاهریه بنابر سببیت مثل همون اوامر اضطراریه می شد. کما فی الاوامر الاضطراریه او ظاهریه بناءً علی ان یکون الحجیه علی نحو سببیه. لیکن فرض ما الان این است که احراز سببیت نشده، روی فرض شک که در طریقیت و سببیت داریم بحث می کنیم. فقضیت الاصل فیها مقتضای اصل در اوامر اضطراریه و ظاهریه بنابر سببیت، کما اشرنا الک عدم و وجوب الاعاده، مقتضای اصالت البراءت اونجاها این بود که اعاده لازم نیست. للاتیان به مشتغلت به ذمت و یقینن، اونی که وظیفه او بود وظیفه رو در خارج انجام داد، حالا که واجد الما شده شک در تکلیف جدید و وظیفه جدید داره.
و اصالت عدم فعلیت تکلیف الواقعی این است که تکلیف به صلات مع الوضوء دیگه فعلیت پیدا نمی کند. شبهه وجوبیت فعلیت نداره بعد رفع الاضطرار در اوامر اضطراریه یا کشف خلاف در اوامر ظاهریه بنابر سببیه. پس فرق بین اینجا و اونجا از نظر اینکه اونجا مجرای اصالت البراءه است و اینجا مجرای اصالت الاشتغاله فرقش روشن. این بحث راجع به اعاده در وقت در مانحن فیه که فرض شک در سببیت و طریقیت باشه. و اما القضا اونجا نمیگم مقتضیتون لل اعادت فی الوقت، تا اینجا بحث راجع به اعاده بود. و اما القضا عبده و اما وجوب قضا دیگی اگر باشه یعنی به سبب کشف الخلاف. حالایی که کشف خلاف شد و کشف خلاف هم در خارج وقت شد، آیا قضا واجب یا نه؟ اینجا عرض کردیم روی دلیل اقضماخات باید یه دقتی بشود که اولا قضا به امر جدید یا نه، فوت آیا امر وجودی یا عدمی. اگر وجودی بود به استحاب عدم اتیان، آیا این امر وجودی ثابت می شود یا نمی شود؟ لذا ایشون میگه فلا یجب القضا بناء علی انه فرض جدید، روی مبنای این که قضا تابع ادا نباشد. قضا خودش یک حکم مستقلیه، یک وظیفه مستقلی. و کان الفوت المعلق علیه وجوبه، اون فوتی که وجوب قضا برش معلقه که میگوید اقض ما فات، این لا یثبت به اصالت عدم الاتیان. یعنی فوت یه امر وجودی باشه و امر وجودی هم به استصحاب ثابت نشه الا علی القول بالاصل المثبت، و اصل مثبت هم قدیت نداره. پس اگر قضا به امر جدید شد و فوت امر وجودی شد و امر وجودی هم به استصحاب عدم ثابت نشد، اینجا شما شک میکنید که آیا اقضماخات به شما توجه پیدا کرده یا نه، اصالت البراءه جاری میشود. اما و الا اگر این شرایط نبود، اگر قضا رو ما تابع ادا دانستیم، خب اگر قضا تابع ادا شد قضا میشه مثل اعاده. چطور اعاده در وقت لازم بود، قضا هم لازمه. یا اگر فوت رو ما امر عدمی دانستیم به استصحاب عدم اتیان، فوت ثابت می شود. یا اگر امر وجودی دانستیم لیکن اصل مثبت حجیت پیدا کرد، باز عنوان فوت تحقق داره و اقضماخات شامل می شود. و الا فهو واجبون کما لا یخفا علی المتعمل فتعمل جیدا. تا اینجا نتیجه بحث این شد که ما در اصول عملیه قائل به اجزا شدیم. در امارات بنابر طریقیت قائل به عدم اجزا و بنابر سببیت قائل به اجزا. این خلاصه بحث شد. حالا ایشون می‌فرماید این تفصیلی که ما بین امارات و اصول به این ترتیبی که ملاحظه فرمودید تفصیل دادیم، این در مورد اصول و اماراتی است که در حدود شرایط و اجزاء تکلیف جاری بشود، مثل قاعده طهارت که شرط طهارت رو درست میکنه، استصحاب طهارت شرط طهارت رو درست میکنه. طهارت یکی از شرایط مأمور به و شرایط مکلف به. این تفاصیل همه مربوط به اصول و اماراتی است که در شرایط و اجزاء مأمور به جریان پیدا بکند. حالا یه شرط دیگری ما داریم و اون این است که اگر اصول عملیه و یا امارات در باره خود تکلیف جریان پیدا کرد و اثبات اصل تکلیف کرد، مثل این که شما شک کردید که آیا در زمان غیبت نماز جمعه در روز جمعه واجبه یا نه، به استصحاب وجوب نماز جمعه وجوب نماز جمعه رو ثابت کردید. گفتید که نماز جمعه در زمان حضور که واجب بوده، حالا که زمان غیبته شک میکنید که وجوب داره یا نه، به استصحاب بقای وجوبش رو ثابت میکنید. یا اینکه نه، از راه روایات و اخبار وجوبش رو ثابت کردید، روایاتی دلالت بر وجوب نماز جمعه کرد. خب روایات از مصادیق امارات و استصحاب یکی از اصول عملیه. اینجا استصحاب و اماره شرط و جز رو بیان نمی کند. استصحاب و اماره خودش تکلیف مستقلی رو ثابت می کنه. می گوید وظیفه شما در روز جمعه در عصر غیبت نماز جمعه است. خب حالا شما مدت ها نماز جمعه خوندید، بعد فرضاً معلوم شد که مطلب اینطور نبوده، معلوم شد که وظیفه در زمان غیبت مغایر با وظیفه در زمان حضوره. در زمان غیبت وظیفه در روز جمعه نماز ظهر خوندنه. آیا اینجا مسئله اجزا چجوریه؟ این استصحاب وجوب نماز جمعه یا روایاتی که دلالت بر وجوب میکرد، اینا به درد خور هست یا نه؟ ایشون میفرماید در اینجا نه اماره دیگه مجزی هست و نه اصل عملی مجزیه، نه استصحاب به درد میخورد، نه اماره بنابر طریقیت مجزیه، نه بنابر سببیت مجزیه. هیچ اثری بر این اصل و اماره بعد کشف الخلاف ترتب پیدا نمی کند. لا یکون مجزیا. چرا؟ برای خاطر این که استصحاب و اماره به قول ایشون نهایت کاری که بتواند انجام بده اینه که نماز جمعه رو واجب 100 درجه مصلحت بکنه، دیگه از این بالاتر که نیست. قیام اماره یا جریان اصل این اثر رو داشته باشد که نماز جمعه را در عصر غیبت واجب یک مصلحت لازمت الاستیفا بکند. لیکن این به درد نمیخوره. چرا؟ برای اینکه نماز جمعه 100 درجه مصلحت داره، معناش این نیست که نماز ظهر مصلحت ندارد. خب نماز ظهر هم 100 درجه مصلحت داره و شما نماز ظهر نخوندید. یک مصلحت 100 درجه ایه لازمت الاستیفاء در نماز ظهر از شما فوت شده. حالا یه مصلحت دیگری نصیب شما شده، این معناش نیست که مصلحت نماز ظهر کنار رفته. مثل اینکه اگر شما نماز ظهر رو بخونید، آیا مجزی از نماز عصر هست؟ نه. هر کدام 100 درجه مصلحت لازمت الاستیفا داره. پس نه عصر به درد میخوره، نه اماره به درد میخوره. برای اینکه نهایت کاری که اینها انجام بدن این است که نماز جمعه رو واجده 100 درجه مصلحت بکنن. اما نمیگن نماز ظهر مصلحت ندارد، اون در جای خودش محفوظه و شما او را استیفا نکردید. اون مصلحت لازمت الاستیفاء نماز ظهر از شما فوت شده. بله، مگر اینکه یک دلیلی قائم بشه که از اول زوال تا غروب انسان فقط 2 نماز 100 درجه مصلحت باید بخونه، یکیش عصر، دیگریش هم یا ظهر یا جمعه، که دیگه 300 درجه مصلحت لازم نباشه. اگر یک دلیل خاصی به این کیفیت قائم شد، این البته مجزیه. اما اگر یک دلیل خاصی قائم نشد، در عین اینکه شما مصلحت نماز جمعه رو درک کردید، لیکن مصلحت لازمت الاستیفاء نماز ظهر از شما فوت شده و حتما باید با اعاده یا قضا تدارک بکنید این مصلحت رو. پس نتیجتا این تفصیل بین اصول و امارات مربوط به شرایط و اجزاء تکلیف بود. اما اونجایی که راجع به خود تکلیف جریان پیدا بکنه، اصلا فرقی بین این موارد نیست و در تمامش حکم عدم اجزائه. ثم ان هذا کله، این حرفایی که در این 2 صفحه زدیم، فی ما یجری فی متعلق تکالیف، مربوط به اوناییست که در متعلق تکالیف و شرایط و اجزا جاری می شود. حالا ما یجری من الامارات الشرعیه و الاصول العملیه که ما تفصیل دادیم، گفتیم در اصولش مجزیه، در امارات بنابر سببیت مجزیه، بنابر طریقیت غیر مجزی. و اما ما یجری فی اثبات اصل تکلیف، اماره یا اصلی اگر برای اثبات یک تکلیف مستقلی آمد، کما اذا قامت تعریف، مثل اینکه خبر واحد قائم شد یا اصل و استثناء قائم شد بر وجوب نماز جمعه در روز جمعه در زمان غیبت، و شما خوندید نماز جمعه رو، اون وقت فنکشف بعد اداء آن، بعد از خوندن نماز جمعه روشن شد وجوب و صلات ظهر فی زمان الغیبت، معلوم شد که نه، در زمان غیبت مغایر تکلیف با زمان حضور. اینجا فلا وجه لاجزائها مطلقا، که اصل باشد چه اماره باشه چه سببیت باشه چه طریقیت باشد، هیچ فرقی نمی کنه. مسئله اجزا دیگه در اینجا مطرح نیست. چرا؟ برای اینکه غایت الامر، برای اینکه اگر نهایت عرض می شود، مفادی که اینها بتونن داشته باشن اینه که ان تسیر صلات جمعه در روز جمعه ایزن ذات مصلحتن لذالک، برای خاطر قیام طریق یا عصر 100 درجه مصلحت پیدا بکنه. دیگه بالاتر از این که نیست. اون وقت ولای و نافی هازا صد درجه مصلحت در نماز جمعه منافات نداره، با این که باقی باشد نماز ظهر علی ماهی علیه من المصلحه، نماز ظهر صد درجه مصلحتش موجوده و شما استیفا نکردید کما لا یخفا. پس اجزا معنیش این است که اون مصلحت استیفا شده باشه، مصلحت نماز ظهری رو شما درک کرده باشید و درک نکردید. الا همیقوم ثانوی نبوده، واقعی ثانوی مال عوامر اضطراریه، این عوامر ظاهریه. الا منشون عوامر ثانوی گفتون مال اضطراری مثل تیممه، بلا حصول و امارات همش عوامر ظاهریه است. الا ان یقوم دلیل بالخصوص، مگر اینکه یک دلیل خاصی، یک اجماعی، یک ضرورتی، یک دلیلی داشته باشیم الا عدم وجوب صلاتین فی یوم واحد، یک اجماعی قائم بشه بر اینکه دو نماز به معنی ظهر و جمعه در یک روز واجب نیست، و الا اگر چنین اجماع و ضرورتی در کار نباشه، صرف این که نماز جمعه 100 درجه مصلحت داره، نسبت به نماز ظهر نمیتونه اثری داشته باشد. خب تا اینجا ما هم امر واقعی اولی رو خوندیم، امر اضطراری رو خوندیم، عوامر ظاهریه ای که مقتضای اصول و امارات خوندیم. حالا یک مطلب دیگری باقی میماند، یعنی یک صورت دیگری در کاره، و اون این است که اگر کسی به جای اصل و اماره و عوامر ظاهریه قاطع به این مطلب شد، قطع پیدا کرد به این که وظیفش در روز جمعه نماز جمعه خوندنه، یه خوابی دید از اون خواب قطع پیدا کرد، قطع که حجیت داره، از هر راهی پیدا بشود، از هر طریقی تحقق پیدا بکنه، اگر واقعا قطع باشه و یقین باشه، یقین برای عرض می شود هر کسی حجته. لذا فرضاً اگر یه مقلدی در یک موردی یقین به حکم پیدا کرد بر خلاف فتوای مرجع خودش، اینجا باید بر طبق یقین خودش عمل بکنه، برای اینکه دیگه مسئله تقلید که عبارت از رجوع جاهل به عالم باشه نیست. آدمی که متیقنه، آدمی که قاطعه، با قطع دیگه معنا نداره رجوع به کسی بکنه. حالا این قطع پیدا کرد به این که وظیفه در روز جمعه نماز جمعه، و به استناد قطعش نماز جمعه رو خوند. بعد معلوم شد که اشتباه کرده، مدتی که گذشت فهمید که این قطعش بیخود بوده و تکلیف مسئله نماز جمعه نبوده. آیا این قطع و اتیان عمل بر طبق قطع مجزی هست یا نه؟ اینجا دیگه از اون جاهاییست که اصلا جای توهم اجزا نیست. چرا مجزی باشه؟ علت اجزا چیه؟ قطع که واقع رو تغییر نمیده. شما که قاطع شدی به وجوب نماز جمعه، خب این قطع برای شما حجته، اما حالا که قطعتون از بین رفت و فهمیدید که اشتباه کردید و قطعی در کار بوده، شما به استناد چی این عملی که به نام صلات جمعه خوانده اید و انجام دادید مجزی باشه؟ چرا مجزی باشه؟ شما مأمور به واقعی رو انجام ندادید، اونی هم که انجام دادید مأمور به نبوده. منتها مولا نمیتواند شما رو مؤاخذه کنه بر ترک مأمور و به واقعی. نمیتونه بگه چرا نماز جمعه خوندی، من قاطع به وجوب بودم. اما اینکه این نماز جمعه با اینکه مأمور و به نیست بخواهد مجزی از مأمور و به واقعی باشه، این اصلا جای توهم این مطلب نیست. علتی نداره که این بخواهد مجزی باشه، مگر اینکه اینجا بیاییم یک تصوری بکنیم، بگیم امکان داره که اگر انسان واقع به وجوب نماز جمعه شد، خود این قطع این اثر رو پیدا بکنه که نماز جمعه را واجب صد درجه مصلحت بکنه، قطع این اثر رو داشته باشه، قطع تغییر بدهد نماز جمعه خالی از مصلحت رو و واجب صد درجه مصلحتش بکنه. اگر یه همچی فرضی کردی یا اینکه نه اینجوری فرض کردیم، فرض کردیم که نماز جمعه به طور کلی مثلا 50 درجه مصلحت درش موجود هست، همیشه در هر حال 50 درجه مصلحت درش تحقق داره و خواندید و انجام دادید مجزی باشه. چرا مجزی باشه؟ شما مأمور و به واقعی رو انجام ندادید، اونی هم که انجام دادید مأمور و به نبوده، منتها مولا نمیتواند شما رو مؤاخذه کنه بر ترک مأمور و به واقعی. نمیتونه بگه چرا نماز جمعه خوندی، من قاطع به وجود بودم. اما اینکه این نماز جمعه با اینکه مأمور و به نیست بخواهد مجزی از مأمور و به واقعی باشه، این اصلا جای توهم این مطلب نیست. علتی نداره که این بخواهد مجزی باشه، مگر اینکه اینجا بیاییم یک تصوری بکنیم، بگیم امکان داره که اگر انسان واقع به وجوب نماز جمعه شد، خود این قطع این اثر رو پیدا بکنه که نماز جمعه را واجب صد درجه مصلحت بکنه، قطع این اثر رو داشته باشه، قطع تغییر بدهد نماز جمعه خالی از مصلحت رو و واجب صد درجه مصلحتش بکنه. اگر یه همچی فرضی کردی یا اینکه نه اینجوری فرض کردی، فرض کردیم که نماز جمعه به طور کلی مثلا 50 درجه مصلحت درش موجود هست، همیشه در هر حال 50 درجه مصلحت درش تحقق داره و به نحویست که اگر کسی این 50 درجه مصلحت رو استیفا کرد، دیگه زمینه برای استیفا 50 درجه باقی مانده باقی نمیماند. یعنی اول ظهر روز جمعه امر ظاهر بین این که نماز ظهر خونده بشه با 100 درجه کامل یا نماز جمعه خونده بشه با 50 درجه و دیگه 50 درجه دیگرش قابل استیفا نباشه، امکان تدارک نداشته باشد. اگر ما یه همچه فرضی کردیم، اینا البته فرض و احتماله، اگر یه همچه احتمال و فرضی پیش آمد و این قاطع شد به وجوب نماز جمعه، خب دیگه بعد مجزیه، منتها ملاک مجزی بودنش فرق میکنه. در اون صورت اول به عنوان این که تمام مصلحت رو استیفا کرده مجزیه، صورت دوم به عنوان این که اون مصلحت باقی مونده دیگه امکان استیفا ندارد مجزیه. اگر اعاده و قضایی هم در کار باشه نماز ظهر رو هم بخونه اثری برش بار نمی شود. پس در این دو فرض که یکی قطع روی صلات جمعه اثر بگذارد، دوم این که صلات جمعه مطلقا ولو در غیر صورت قطع این خصوصیت رو داشته باشه که مصلحتی داره و باقیش هم قابل استثنایی. در این دو صورت مسئله اجزا هست در کار، لیکن اجزا نباید به عنوان امتثال امر ظاهری ما اجزا رو به حساب او بگذاریم. امری در اینجا تصور نمی شود، این قاطع شده به خلاف اون تکلیف واقعی و مأمور به امر واقعی. این برای خاطر همین خصوصیت مصلحت و عدم امکان استیفاء واقعی است که ما حکم به اجزا می کنیم. و الا مثل نظیرش رو در باب عبادات هم داریم. در فقه می دونید دو مورده که جاهل مقصر با اینکه مقصره یا جاهل مقصر بود وظیفه اتمامی رو اصلاً کن او بالعکس، اینجا حکم به اجزا و حکم به کفایت می کنن. این نه برای خاطر اینکه این جاهل مقصر بودن یک خصوصیتی داره، این برای این است که عمل یک خصوصیتی داره که دیگه امکان نداره تدارک بشود. نماز ظهر رو اگر جاهل مقصر جهرن اون دیگه تمام شد مطلب، زمینه برای این باقی نیست که تکرار بکنه نماز ظهر را اخفاتن تا بتواند تمام مصلحت را درک بکنه. زمینه امکان استیفا دیگه تحقق ندارد. پس علت این که در این جور از موارد ما قائل به اجزا میشیم برای این خصوصیتی است که در متعلق تکلیف موجوده، نه برای خاطر این است که این جاهل مقصره یا قاطعه به خلاف واقعه. الاول لا ينبغي توهم الاجزاء، اصلا سزاوار نیست که خیال بکند اجزاء را بالقطع بالامر، اونجایی که قاطع بشود به یک تکلیفی فی صورت الخطا و این غیر تکلیف واقعی باشه، قاطع به وجوب نماز جمعه بشه در حالی که تکلیف واقعی وجوب نماز ظهره، اینجا اصلا جای توهم اجزا نیست. و انه لا یکون موافقت للامر فی صورت الخطا، در صورت خطا مأمور به که انجام نداده امر واقعی که در خارج محقق نشده. و بقی الامر بلا موافقت اصلا، اون امر واقعی هم در خارج بدون موافقت باقی مونده. پس اونی رو که اتیان کرده مأمور به نبوده، اونی که مأمور به بوده در خارج اتیان نشده. و خوبه او زخومن ان یخفا، پس چرا مجزی باشه؟ بله نه ام روبه ما یکونو ما قطع به کون مأمورنده، این نماز جمعه ای رو که یقین پیدا کرده به این که مأمور به ربع ما یکون و مشتملن علی المصلحه، یعنی علی تمام المصلحه، مشتمل بر تمام مصلحته فی هذا الحال، در خصوص همین حالی که قطع به وجوبش پیدا شده، یعنی قطع به وجوب نماز جمعه اثر گذاشت روی نماز جمعه، نماز جمعه بلا مصلحت رو واجد صد درجه مصلحت کرد. این یک صورت، یک فرض. فرض دوم اینه قول علا مقدار من المصلحه، نماز جمعه 50 درجه مصلحت داره، ولو فی غیر الحال، ولو در غیر حالی که انسان قصد به وجود پیدا بکنه، برای همه کس در هر حالی نماز جمعه 50 درجه مصلحت داره. و 50 درجه هم اینجوریه: غیر ممکن مع استیفائهی استیفاء الباقی من، با استیفاء این 50 درجه دیگه ممکن نیست که بقیه از مقدار استیفاء بشود. حتی آدم عالم به وجوب نماز ظهر اگر ایستاد نماز جمعه خون، باز 50 درجه مصلحت نصیب او هست و 50 تای دیگه از دستش خارج، به طوری که نمیتونه استیفا بکنه. ممکنه این دو فرق رو پیدا بکنیم. اگر این دو فرق پیدا شد و معهو لا یبقا مجالون لانتقال الامر الواقعی، دیگه مجالی برای خوندن نماز ظهر باقی نمیمونه. در فرض اول تمام مصلحتش استیفا شده، در فرض دوم بقیه مصلحت امکان استیفا نداره. این نه تنها در صورت قطع اینطوره، در باب طرق هم اگر ما اینجور فرض بکنیم، کما اینکه روی سببیت میگفتیم، اونجا هم قائل به اجزا بودیم. و باز طرق که بنابر سببیت همین حرف رو میزدیم. خب در این دو صورت اجزا هست، لیکن این اجزا رو باید به حساب کی بگذاریم؟ بل اجزا او لیسا لحجم اقتضاء انتقال امر قطعی. امر قطعی ما نداریم، این تخیل بوده، خطا و اشتباه بوده، یا امر طریقی بنابر سببیت. امر طریقی خصوصیت نداره که امتصال اقتضاء اجزا داشته باشد. پس حالا ما حکمی به اجزا میدیم، نباید بگیم هل امر القطعی اقتضاء اجزا، هل امر طریقی اقتضاء اجزا. اینا اقتضاء اجزا ندارن، اون واجبیت مصلحت و عدم امکان استیفاء باقی او اقتضای اجزا داره، و الا امر قطعی و طریقی هیچ مدخلیتی در اجزا ندارن. بل اجزا او لیس لاجل اقتضاء انتقال امر قطعی یا طریقی اقتضای اجزا داشته باشد، بل انما هو لخصوصیت اتفاقیه بی متعلقه هما، برای خاطر این نکته ایست که بر حسب تصادف در متعلقشون هست، که اون نکته یا واجب بودن تمام مصلحت به لحاظ تعلق قطعه، یا واجب بودن مقداری از مصلحت با عدم امکان استیفاء باقی. کما در اتمام و عصر و اخفاف و جهر که دو مورد است که در فقه جاهل مقصر هم درش معذوره. این نه برای خاطر اینکه جهل ان تقصیر اقتضای معذوریت و اجزا میکنه، برای خاطر همون نکته است که نماز اخفاتی در مورد نماز جهری دیگه زمینه استیفاء بقیه رو از بین میبرد، و همینطور در قصر و اتمام.